رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 24 مارس سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. صدها نفر در کابل خواستار مجازات قاتلان یک زن بیماری روحی شدند. سناتور جمهوری خواه تد کروز رسما اعلام داشت که در انتخابات پرزیدنتی آمریکا شرکت میکند و در انتخابات رهبری ولایت گاگاوز مالداوی ایرینا ولاخ پیروز شده است. تفصیل خبرها. صدها نفر از ساکنان کابل پایتخت افغانستان در یک نمایش اعتراضی روز 23 مارس خواستار مجازات آنهایی شدند که یک زن را با اتهام سوزانیدن نسخه قرآن کریم تا مردنش لتوکوب کردند و بعداً جسدش را آتش زده به رودخانه انداختند. قربانی حادثه فرخنده دانشجوی 27 ساله یک مدرسه دینی با گفته پیوندانش بیماری روحی داشت. با اطلاع پلیس یگان دلیلی از سوی فرخنده سوزانیده شدن نسخه کتاب مقدس موجود نیست. اعتراضگران راهی کنار مسجدی را که آنجا فرخنده کشته شد بستند و تا ساحل رودخانه راهپیمایی کردند. یک خانم اعتراضگر گفت:
خیلی هیجانی شدیم که چرا بی جهت بدون از اینکه اطلاعات کسب کنند و این خانم به این شکل فجی حمله کردند و سوختاندن و به دریای کابل انداختند. و ما از دولت میخواهیم، از ترافیک کابل میخواهیم که چرا این واقعه رخ داد و از خون از این دفاع میکنه.
مقامات قدرتی افغانستان 13 نفر را با اتهام کشتار بازداشت کرده، 13 کارمند پلیس را که در جای حادثه حضور داشتند و اما صدیرای کشتار نشدند، موقتاً از مقام برکنار نمودند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی این کشتار را محکوم کرده و خواستار تفتیشی قضیه شده. سناتور جمهوری خواه از ایالت تخس تد کروز رسما اعلام داشت که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 شرکت میکند. او روز 23 مارس در توییتر نوشت که من برای مقام پرزیدنتی نامزد میشوم و با پشتیبانی شما امیدوارم. تد کروز، آمریکایی کوبگی تبار که 44 سال دارد، نخستین سیاستمدار والا مقام از حزب جمهوری خواهان است که از تصمیمش درباره تلاش دریافت کرسی رئیس جمهوری آمریکا خبر داده است. تا این چند هفته آینده دیگر نامزدها به مقام پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری خواهان نیز تصمیمشان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهند داشت. تا امروز والی سابق فلوریدا جیب بوش، والی ویسکانسین سکات واکر و والی تخس ریک پری نامزدهای احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی سال آینده محسوب میشوند. انگیزه اساسی کشتار سیاستمدار مخالف کرمل بوریس نیمتسوف شاید همکاری او با آمریکا در تهیه فهرست تحریم ها علیه روسیه باشد. در این باره نشریه فرانکفورتر آلگماین زونتاگز سایتونگ چاپی آلمان با تکیه به منبعهایش در خدمات کشف کشور خبر داده است. به نوشته روزنامه، نیمتسوف در جریان تهیه تحریم ها علیه سیاستمداران و تاجران روس در رابطه با الحاق نیم جزیره قریم از سوی روسیه با مقامات امریکا تبادل اخبار میکرد. ولادیمیر میلوف، یک تن از مخالفین حکومت روسیه، این فرضیه کشتار نیمتسوف را واقعی تر میخواند. به گفته او، ولادیمیر پوتین و اطرافیانش انتظار نداشتند که تحریم ها با بخش مالیوی روسیه اینقدر ضربه جانکاه میزند. بوریس نیمتسوف شام 27 فوریه در کانال کرملین مسکو در حالی کشته شد که همراه با مدل اوکراینی آنا دوریتسکایا طرفی منزلش میرفت. مقامات روسیه میگن که او از سوی اسلامگراهای چچن برای پشتیبانی از نشر تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو کشته شده است. ما در انتخابات بشکانیو رهبری ولایت مختار گاگاوز مالداوی ایرینا ولاخ پیروز شده است. در این باره روز 23 مارس رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گاگاوز والنتین کار خبر داد. ما گفته ایو در انتخابات که روز 22 مارس برگزار شد، از ایرینا ولاخ بیش از 50% انتخاب کنندگان پشتیبانی کردند. رقیب اساسی او نیکلای دودوگلو کمی بیشتر از 18% رای ها را صاحب شده است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب با وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما را پیدا کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سر خطی گزارش و صحبت بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. نوروز و باران. شهرداری دوشنبه تصمیم گرفت که نوروزی عالم افروز را یک روز پیشتر از سنه مقرر شده تجلیل کند، بعدی که تحریم ها لغو می شوند. ایران آیا تحکیم نفوذش در روسیه مرکزی از جمله در تاجیکستان را ادامه خواهد داد؟ و زیاییان در دوراهه ترس و جسارت. از بی‌جسارتی و خوشامدگویی زیاییان سروری دولت هم نگران شده است. شهرداری دوشنبه در رابطه با تجلیل از نوروزی عالم افروز ساکنان پایتخت را غافلگیر کرد. معلوم شد که جشن یک روز قبل از وقت مقرر شده، یعنی نه روز سه شنبه بلکه روز دوشنبه 23 مارس و نه در نوروزگاه طور انتظار می رفت بلکه در باغ مرکزی برگزار می شود. مسئولین شهرداری گفتند که تصمیم درباره تجلیل یک روز پیش نوروز بر اثر نامساعدی هوا در روز سه‌شنبه گرفته شده است. با وجود این، طوری همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم گزارش می‌دهد، در پایتخت فضای کاملا ادانه حکم فرما بود و محفل نوروزی و سیر و گشت نوروزی تا شامگاهان ادامه کرد.
جشن نوروز عید ملی مردم آریایی در شهر دوشنبه در مقایسه با سالهای پیش نه در نوروزگاه پایتخت بلکه در باغ سبز و شکوفای این مکان برگزار شد. در این جشن مقامات حکومتی، مسئولان شهرداری دوشنبه، سفیران کشورهای مقیم تاجیکستان و ساکنان و مهمانان پایتخت شرکت کردند. شرکت کنندگان جشن نوروزی را محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه با مناسبت فرارسی سال نو خورشیدی شادباش گفت و از نوروز به عنوان بهترین و نکوترین عید در جهان نام برد.
نیست در تاریخ بشریت دیگر جشن که با نوروز همسو باشد. نوروز یگانه جشن است که نوبسته از محل وطن که با هاکزو برای همگان اصلا بهترین روز است.
همچنین جناب عبیدالله در نوروز سال 2015 برای مردم تاجیک آرامی و آسودگی و امنیت، موفقیت و بردباری و دستاوردهای تازه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را تمنا کرد. پس از تبریکات شهردار دوشنبه، برنامه فرهنگی تئاتری کننده شده پیشکش تماشابینان این بزم گردانده شد که بازگویی تاریخ و پیدایش نوروز عجم، رسم و آیین‌های آن از گذشته تا امروز بود. همچنین در بیرون نوروزگاه در حدود 2 کیلومتر رسته‌های مختلف با گل‌ها و پختنی‌های نوروزی، هنری دستبافی و دیگر انانه‌های ملی دوشنبه‌گی‌ها و معرض تماشا گذاشته شده بودند. این هم در حالی که طبق برنامه تهیه شده از جانب شهرداری دوشنبه قرار بود جشن نوروز پایتخت تاجیکستان سه‌شنبه 24 مارس در نوروزگاه برپا شود، اما با گفته مسئولان شهرداری دوشنبه به سبب نامساعد آمدن باد و هوا این مراسم به 23 مارس گذرانیده شد. طبق پیشگویی مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوا روز 24 مارس بارانی خواهد بود، هرچند حرارت هوا روزانه 13 درجه و شبانه 4 درجه گرمی است. مدت 4 سال اخیر تجلیل از جشن نوروز در نوروزگاه پایتخت که در گذشته با نام ایپادرام معروف بود برگزار می شود، چون این مکان در سال 2011 در عرفه جشن نوروز ساخته و به استفاده داده شده است. اما با توجه به آن که این مکان دو سال پیش میزبان جشن بین المللی نوروز گردید، حکومت تاجیکستان جهت استقبال سازوار مهمانان و تشکیل شرایط خوبی فراغ فراغت و استراحت شهروندان و مبلغ 4 میلیون 300 هزار سومانی نوروزگاه دوشنبه را دوباره ترمیم و بازسازی کرد. این است که در چند سال اخیر نه تنها تجلیل جشن نوروز بلکه دیگر ایده‌های ملی و دولتی تاجیکستان در نوروزگاه پایتخت دایر می‌شوند. اما امسال برنامه‌های اصلی نوروزی تاجیکستان در شهر خوجند مرکز ولایت سوغ در شمال این کشور برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک سفر 4 روزه در ولایت سوغ قرار دارد و در برنامه‌های نوروزی شمال تاجیکستان شرکت می‌کند. در جریان سفر رئیس جمهور به سوغ ده‌ها انشاءات‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی افتتاح شدند. اما تجلیل نوروز در دیگر مناطق تاجیکستان ادامه دارد. همین طور روز چهارشنبه 25 مرد نوروز در شهر باستانی کلاب در جنوب تاجیکستان جشن گرفته می شود. همزمان با تجلیل عید نوروز در کلاب مراسم پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل اعلان شدن این شهر تاجیکستان نیز با شرکت مهمانان از خارج کشور صورت می گیرد. انتظار می رود در این مراسم شهادتنامه پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل یا SNG به شهر کلاب سپارده شود. این اقدام یعنی پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل اعلان کردن دو شهر یعنی کلاب تاجیکستان و ورانژ روسیه در نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در 10 اکتبر سال گذشته در مینسک اتخاذ شده بود. خورشید همدم، رادیو آزادی دوشنبه.
نوروزی عالم افروز در پایتخت تاجیکستان که یک روز پیش از اعلان قبلی تجلیل شد. طوری همکارم هم در گزارش خود هم اشاره کرد، امسال جشن اساسی نوروز در شهر خوجند با شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان برگزار گردید. در تنتنه‌های نوروزی به گفته مسئولان تا 25 هزار نفر از ساکنان عادی حضور داشتند، ولی ورود به ورزشگاه خوجند با دعوت‌نامه بود و مردم زیادی از آن ناراضی ماندند که به این تنتنه‌ها راه نیافتند. در چهارچوب جشن در کنار رودخانه سیر چهارباغ کمال خوجندی و مجسمه این شاعر معروف تاجیک افتتاح شدند. بیشتر آنهایی که از حضور در تنتنه‌های رسمی محروم ماندند با سیر این چهارباغ زیبا رفتند. از خوجند خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
دروازه های چهارباغ بازسازی شده به نام کمال خوجندی در ساحل رودی سیر از صبح یک شنبه 22 مارت برای ساکنان عادی نیز باز شد. صدها هموطنان کمال و مهمانان خوجند در این روزهای جشن نوروزی مرقد و خانه رمزی این شاعر قرن 15 تاجیک را برای بار اول زیارت می کردند. از سحر تا شام پی قدم ساکنان به این باغ فراغتی و فرهنگی کنده نمی شد. یک خانم میانسالی که همراه دختران و کودکان در باغ کمال سیر میکرد در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
نبره های امروز گرفته اومدم برای که همین های نشان چمو اولاد و اجداد های که گذشته همین جه های این ها تایم بینن و یک به خودشان چیزی شناسن و خودشان همین های حیاتشان بد فهمند که ما چخل اجداد های با آبروی و بزرگان داشتیم.
از روی مجسمه برنجی 7 متره کمال خوجندی در باغ همنامش روز 21 مارت رئیس جمهور امام علی رحمان پرده برداشت. یک کف خاک از مزار خواجه کمال از شهر تبریز آورده را در مقبره اش گذاشت و مجمعه تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند را رسما افتتاح بخشید. این مجمعه از دیوارهای بازمانده قلعه باستانی از عصر 7 پیش از میلاد، چهار باغ، مجسمه، مقبره و خانه رمزی کمال خوجندی، مرکز کمال شناسی، موزه تاریخی و کشورشناسی عبارت است. ممنور ملس جوان از شهر چکالوف که برای سیر و گشت نوروزی به شهر خوجند به باغ کمال آمده است میگوید:
امروز ما مشاهده آن هستیم که تمام پیر و برنا در اینجا حاضر هستند و عموما پیران پدران و بزرگان ما امروز با یک الهام خاصه حتی به اینجا زیارت آمده، حتی اشک شادی نیز میریزند که چون که امکانی رفتن به زیارت مرقد اساسی خواجه کمال خوجندی نداشتند و امروز این شرایط برایشان مهیا است و من گمان میکنم که این موضع برای باز هم بلند برداشتن معرفت خیشتن شناسی و خودآگاهی نسل جوان و در روحیه احترام به ارزش‌های ملی و ارزگذاری به سنت‌های فرهنگی تربیت کردن آنها سهمی نظر از خواهد داشت.
روز یکشنبه 22 مارت از سحری چارباغ کمال پر آدم به نظر می رسید و روز دویوم تجلیل از جشن نوروز در خوجند در صحن تئاتر و باغ کمال خوجندی با سیر و گشت ساکنان، کنسرت حافظان، هنرنمایی داربازان و نمایشی هنرهای مردمی صورت گرفت. بعد برگزاری مراسم جمهوریوی تجلیل از جشن نوروز در ورزشگاه خوجند شام 22 مارت نیز برنامه های بزرگ نوروزی در سوخت خاتمه نمییابد. طبق برنامه رسمی روز دوشنبه 23 مارت در قصر ارباب خوجند برگزاری نمایشی گسترده نوروزی تحت عنوان نوروز بین المللی از نگاه کودکان و نورسان تاجیکستان در نظر است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه محفل و سیر و گشت های نوروزی در چهارباغ کمال که اخیراً در خوجند در کنار رودخانه سیر افتتاح شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. جان برینان، رئیس CIA یا خدمات مرکزی کشف امریکا، اظهار نمود که امریکا فشنگ های زیاده را برای جلوگیری از صاحب سلاح هسته ای شدن ایران در اختیار دارد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز روز 23 مارت گفت رئیس جمهور اوباما پیام روشن داد که ما به ایران برای دست یافتن به سلاح هسته ای دلخواهش امکان دادنی نیستیم. با گفته برینان، در تهران خوب می فهمند که اگر این را، یعنی تلاش دریافت سلاح هسته‌ای را ادامه دهند، این کار را در حال ترس و تردید انجام خواهند داد. رئیس CIA افزود نوابسته با آن که در مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران سازش حاصل می شود یا نه، باید واشنگتن فشار را بالای تهران ادامه دهد تا ایران وضع بعضی از کشورهای منطقه را نارم نکند. اظهارات جان برینان در حال نشر شد که ایران و 5 به اضافه 1، یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، با دوری حل کننده مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران آمادگی می‌گیرند. مذاکرات روز 26 مارت در شهر لازان سوئیسری اثر گرفته می‌شود و قرار است که در پایان آن 31 مارت سازش میان تهران و جامعه جهانی درباره محدودسازی برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران به عوض لغو برخی از تحریم‌های بین‌المللی امضا شود. چند روز پیش هم در این شهر دوری نوبتی گفت‌وشنید ایران و 5 به اضافه 1 برگزار شد و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که هنوز نه همه اختلاف نظرها از بین برده شدند. در این حال کارشناسان حد می‌زنند که تهران بعد از لغو تحریم‌ها می‌تواند از دانو به پا خیزد و هم در پی تحکیم نفوذش در منطقه و در آسیای مرکزی شود. فریدون خواهند، تحلیلگر ایرانی مقیم پاریس، می‌گوید ما از بر اثر این تحریم‌ها که اقتصاد ایران را ضعیف کردند و پایین رفتن قیمت نفت، تهران ناچار از بعضی طرح‌هایش در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان صرف نظر کرده است.
ببینین، در دوره آقای احمدی نژاد امکانات نفتی ایران بسیار بسیار زیاد بود. ایران طی دوره رئیس جمهوری قبلی ایران حدود 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشت و این پولها رو، بخشش رو هم در راستای سیاست خارجی ایران مصرف میکرد و بعداً در طی دوره آخر احمدی نژاد ایران از لحاظ مالی با دشواری‌های بسیار زیادی روبرو شد و همین دشواری‌ها رو هم برای دولت آقای روحانی به ارث گذاشت و چون در دوره دولت روحانی به خصوص قیمت نفت هم پایین آمده، در حال حاضر ایران هم تحریم‌های خارجی شدیدی برش فشار میاره و هم نفت رو کمتر میفروشه و بنابراین امکانات مالی ایران برای فعالیت در منطقه بسیار بسیار کم هست و اگر این وضع رو میبینین که ایران محدود شده فعالیتش در این کشورها، تا اندازه زیادی به خاطر وضعیت مالی بسیار دشواری است که دولت روحانی با اون مواجه است. اگر این وضع اصلاح بشه و به خصوص اگر بار تحریم ها برداشته بشه، مطمئنن برای ایران، آسیای مرکزی و افغانستان مناطق استراتژیک و حساسی هستند و نفوذ ایران بار دیگر به این مناطق برمیگرده.
اما آقای خوان، در صورتی لغو تحریم ها، تهران در افغانستان و آسیای مرکزی از کدام طرح‌های بزرگ و در کدام بخش ها میتواند کار بگیرد؟
بخشی که ایران میتونه درش سرمایه گذاری بکنه، یکیش مسئله حمل و نقل هست، کشیدن راه آهن، کشیدن جاده و همینطور مشارکت احتمالاً در طرح بزرگی که چینی هام در حال تدارکش هستن به نام راه جدید ابریشم، که ایران میتونه در این طرح مشارکت بکنه و دست بازتری رو داشته باشه برای اینکه این طرح رو در راستای منافع خودش هم شکل بده. در عرصه نفت و انرژی، در عرصه برق، در مورد خانه‌سازی، در زمینه معدن ایران امکاناتی داره که میتونه اونها رو به کار بگیره در افغانستان و همینطور در کشورهای آسیای مرکزی. همینطور امکانات دیگری رو هم ایران میتونه به کار بگیره، به خصوص در عرصه دانشگاهی و زمینه‌هایی رو فراهم بیاره، به خصوص در مورد دو کشور فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان که به اصطلاح روابط و همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی بین این کشورها افزایش پیدا بکنه و این هم یک به اصطلاح چشم‌انداز آینده برای این نوع همکاری بسیار بسیار مناسب است.
تشکر فریدون خوام، تحلیلگر مسائل ایران بود که با او درباره احتمال دوباره به تحکیم نفوذش در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان کمر بستن ایران بعد از لغو برخی از تحریم‌های بین‌المللی صحبت می‌کردیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات نوبتیش با ضیایان کشور از آنها خواست تا جسورتر باشند. طبق برخی از شرکت‌داران نشست گفتند بار اول در این محفل ستایش رئیس جمهور کمتر به گوش رسید. در این حال برخی از تحلیلگران میگویند اگر رئیس جمهور واقعا میخواست که ضیایان با جرأت‌تر باشند، به این نشست افراد واقعا جسور را هم دعوت میکرد. گزارش گنجینه گنج، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه را میشنویم.
هرچند این دعوت در پس منظر گسترش و رنگارنگی بیشتر ترکیب شرکت کنندگان همایش صدا داد، آن از طرف صاحب نظران با گونه مختلف تفسیر می شود. اونی حال بابو نظر و رهبر تشکیلات پرسپکتیو پلوس می گوید با جسارت دعوت کردن زیایان از جانب پرزیدنت رحمان برایش خیلی ناروشن است، زیرا سالهای آخر هر کسی در جامعه جسور و آزاداندش است سرکوب می شود.
اگر در خط پرزیدنت می خواست که آدم های جسوری کنند، کمبودی ها را بگویند، باید دیگر نفرها را دعوت می کرد. این نفرهای است که سالهای زیاد میشینند و صحبت میکنند و یکان چیز دیگر هم نمیشود.
بخیر تحلیلگران دیگر دعوت رئیس جمهور انگیزه و سمت معین داشت. ضرورت رشد علم و معارف و ادبیات در همایش های گذشته نیز تاکید شدند، ولی این بار رئیس جمهور تاجیکستان به طور مخصوص از شامل شدن جوانان با گروه های افراطی اظهار نگرانی کرد. در این زمینه امامعلی رحمان از دانشمندان، ادیبان و اهل هنر خواست در تهیه نظریه رشد ملی کشور و تا سال 2050 شرکت فعال داشته باشند. یکی از شرکت کنندگان ملاقات سردبیر هفته‌نامه SSR صحیفی میزرو پس از پایان آن با رادیو آزادی گفت:
با پندار من پرزیدنت با اون نکته اهمیت داد و اشاره کرد که امروز اگر ما با قلم و یا با سخن صد راه نشویم، هر دو ما مجبور هستیم که سلاح بگیریم و این دولت را حفظ کنیم. و من فکر میکنم که بعد این جمعیت زیایان اینتلیجنسیا باید جسورتر بشوند، یا در پهلوی حکومت دولت قرار بگیرند و یا در پهلوی اون نفرانی که افرادگرایند.
ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید دعوت امامعلی رحمان از روشنفکران به آن معنا بود که ضیایان باید از سیاست رحمان باز هم بیشتر جانبداری کنند. با عقیده او این دعوت را باید محض از همین زاویه فهمید.
اگر جسارت به معنای واقعی کلمه را اگر ما بفهمیم، جسارت این گفتن سخن حق در مقابل هر کسی است، خواه نظام است، خواه حکومت است، رئیس جمهور است و هر کسی دیگری که است. من اطمینان ندارم که رئیس جمهور دعوت کرده باشه از جیایان که در مقابل من بلند شوید. من به این معنا میفهمم که دعوت رئیس جمهور از جیایان این است که شما این جسارت بیشتر پیدا کنید، به اون معنا که با ما زیادتر باشید و اون کار که ما میکنیم زیادتر تبلیغ و تشویق.
شرکت کننده دیگر این همایش شاعر و وکیل مجلس نمایندگان نظام خوسی میگوید
برای واقعی تصویر کردن رویدادهای زندگی، برای واقعی تصویر کردن اون کاراکترهایی که در زندگی هستند جسارت لازم است، مخصوصا در نثر، در پوبلیسیستیکا امروز برای ما بسیار ضرور است، چون که در جامعه هم پدیده های بسیار مثبت هم منفی زیادند و برای تحلیل و بررسی اونها پوبلیسیستیکا نقش بسیار مهم دارد.
حکیم ادیبی دیگری توجیک میگوید مقصد سرور دولت از این دعوتان بود که ادیبان بیشتر اون رویدادهای را به تصویر بکشند که داغی روزند.
طبیعی است که یک قسمت جامعه خب اینا شاید قبول نکنند، مخصوصا اونهایی که مثلا در سری رهبری جامعه هستند. اگر نقص زندگی در ادبیات نشان داده شود، یعنی این نقص کاری آنها است، بنابراین شاید پسند نآید.
برخی از یایان در دیدار با امام علی رحمان مسئله های رشد ادبیات را نیز مطرح کردند. از جمله گلرخسار صفی پیشنهاد کرد که در تاجیکستان بزم جهانی شعر نوروز برپا کرده شود. به قول این شاعر تاجیک، هدف از پیشنهاد چنین یک بزم آن است که جامعه جهان دانند که ما از هیچ کس کم نیستیم. رئیس جمهور تاجیکستان هر سال در استانه نوروز با یایان ملاقات دایر میکند. در عرفه نوروز سال 2014 این ملاقات در بنای نو آثارخانه ملی دایر شد. امسال امام علی رحمان با زیایان در کاخ نوروز که تازه در تیرماهی سال 2014 افتتاح یافته است ملاقات کرد. گنجینه گنج، رادیو آزادی دوشنبه.
زیایان تاجیک در دو راهی ترس و جسارت. مسئولین کمیته تلویزیون و رادیوی خطلان از آن زوری نگرانی میکنند که هنوز هم ساکنان برخی از منزلهای هممرز با ازبکستان از تماشای تلویزیونی ولایتی محرومند. سبب چیست؟ از خبرنگاری آزادی در خطلان آرزوی کریمی شنویم.
دولت‌چوغ احمدزاده رئیس ولایت ختلان در جلسه با فراگیری کامل همه مناطق ولایت ختلان با برنامه‌های تلویزیونی ولایتی تاکید کرد. جناب گل احمدزاده گفت که در حالی که گرویش جوانان به حزب و حرکت‌های تندرو و افراط‌گرا به مشاهده می‌رسد، فضای اطلاعاتی نباید خالی باشد و مشکل فراگیری این موج تلویزیون باید هرچی زودتر حل خود را پیدا کند. شفقت جوراقلوف، یک مرد 50 ساله از جماعت ثروت استقلال ناحیه قبادیان ولایت ختلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال‌های پیش آنها برنامه‌های شبکه‌ای شلری تلویزیونی ازبکستان رو تماشا میکرده اند.
ازبکستان رو میگرد باکرم های انتینه و یکتی در پرابالی چکی میگرد. هیش یوشتا بوده بوده نگوشتان هم یا کوز نمیدونم از سر نیستیم.
اما ایده از ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان میگویند که در 6 ماهه فصل تیرماه و زمستان به سبب نبود نیروی برق امکان تماشای برنامه‌های تلویزیونی را ندارند. الیاسدین عوض‌قلوف، جوان 27 ساله ازبک‌تبار از ناحیه شهردوز، گفت که در خانه‌اش محواره دارد که بیشتر برنامه‌های تلویزیونی خارجی تماشا می‌کند. با گفته او برنامه‌های تلویزیونی دولتی جالب نیستند که دقت او را به خود جلب کنند. در همین حال عبدالامین اسماعیل زاده رئیس ناحیه شهردوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها تلاش دارند که فضای اطلاعاتی در این ناحیه هممرز با ازبکستان را خالی نگذارند.
خود در اصل این مشکل در هر سه ناحیه ما هست، متاسفانه خوزید در همه خوزید موج نیست که ما راهبر تلویزیون ولایت ختلان خطی همسوبش دگیردیم در این مثلا باید وعده کردن.
اما ایده از سردبیران هفتنامه های شهر و نواحی ولایت ختلان میگویند که نشریه هایشان با تیراژ 1000 نسخه یا از این هم کمتر نشر میشود که نه به همه میرسد. سهراب سفریان تحلیلگر محلی میگوید که 70% جمعیت ناحیه ناصر خسرو که ازبک‌تبار هستند از طریق مخبره برنامه‌های شبکه تلویزیونی کشورهای همسایه ازبکستان را تماشا می‌کنند. با توجه به این، جناب سفریان بر این نظر است که چنین وضع تأثیر خود را روی زندگی مردم می‌گذارد.
اکثریت زبان دولتی و خود زبان تاجیکی رو نمی‌دانند و برنامه‌های خوب دیدنی تهیه کرده شود، وقتی که می‌بینم مردم که برنامه‌هایی که با برخورد اونها نیست از این تلویزیون ما دریافت کردن نمیتونن، مجبورن که بیارن با دیگر شبکه‌های تلویزیونی خارجی.
این هم در حال است که چند سال پیش در نهه نصیر خسرو از یک مکتبچه پرسیدن که پرزیدنت تاجیکستان کی است و در جواب گفته است اسلام کریموف. ایده از ساکنان نهه نصیر خسرو نیست تماشای شبکه‌های تلویزیونی ازبکستان را رد نمی‌کنند. گلسنبی اوروزا و زنی 30 ساله از نهه نصیر خسرو گفت که بیشتر برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی روسیه با ازبکستان را از طریق مهبارت تماشا می‌کند و حتی گفتارهای ادبی رویان تلویزیون‌های تاجیکستان را خوب نمی‌فهمد. طبق اطلاع رسمی 30% جمعیت ولایت ختنان ازبک تبارها بودند و حتی در ناحیه‌های نصیر خسرو، شهر توز و قبادیان خانواده‌هایی هستند که زبان تاجیکی را نمی‌دانند. ضمناً در ولایت ختنان 4 نشریه ولایتی ختنان هفته یک مرتبه، نوی ختنان ماه دو مرتبه، دوستلیک با زبان ازبکی ماه دو مرتبه و مجله صفا ماه یک مرتبه نشر می‌شوند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مشکلی دسترسی ساکنان مناطق مرزی ختلان به تلویزیون ولایتی و اشنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.